السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اذكر مقدمة جمله به از برسانم که گرچه حالا زحمت کشیده میشه، متن دست نوشته می شود و بعد هم بالاخره تکلیف زحمت ما رو مضاعف کرده، بعد از نوشتن ما باید تصحیح کنیم و بعد از تصحیح هم تفسیر بشه خدمت شما داده بشه، این درش یک فایده هست و چند ضرر. اون فایدهش اینه که انشاءالله اگر برفرض برای بعض از دوستان مطالب درست روشن نشده باشه یا احیانا در درس حضور نداشته باشند، یا اگر حضور دارند بعض مطالب مثلا مورد ابهام باشه، برطرف میشه با مطالعه. این خوب نفعش هست، اما چند ضرری که برای این متوجه شدیم داره. یکی این که عده حضور پیدا نمی کنند، در نتیجه فقط در آخر سال که وقت امتحانات میشه باید فقط میاد کنم که همون جزوه های فارسی روان را مطالعه می کنند و بعد میگن ما در درس بودیم و بر این اساس باید امتحان بدیم و نمره قبولی هم که آسان با نوشتار تحصیل کنند. در نتیجه مقصود اصلی که حضور در ضمن کلاس درس باشه برای خیلی یا از کنم مبرر پیدا میشه و حاضر نمیشن و در نتیجه قرضی که بود مجالس درس رونق داشته باشه و اساساً با حضور نکاتی روشنه و اشکال و استشکالاتی که در درس میشه مطلب را بهتر جا میندازه، این نقض میشه. عیب دومش هم اینه که بار میاره طلاب را به تقریبا بی‌ادبی نشه به تنبلی و اینکه خودشون دیگه دنبال تحقیق و بررسی نمیرن و این ضربه بزرگی است، مخصوصا در درس خارج. درس خارج استاد تنها نقش یک راهنمایی است را داره که باید خود طلبه کار کنه و مراجعه کنه، فعالیت کنه، هم در مراجعه کتب بزرگ و هم مباحثه و بعد خودش بنویسه درس را و در نتیجه در نوشتن خودش اگر نقطه ابهامی هم باشه این براش بهتر روشن میشه که کجا مطلب جا افتاده و کجا درست نفهمیده مطلب را. لذا این دو ضرر هست. بر این اساس بعض از فضلا هم پیشنهاد دارن که دیگه تکثیر نشه درس و آقایون به دقت درس را گوش کنن، بعد هم حتما خودشون به دنبال تحقیق برن و حتی از مباحثه هم غفلت نکنن. ما در نجف در طول این 18 سالی که در خدمت بزرگان مرحوم آیت الله شاهرودی، آیت الله حکیم، آشق حسین حلی، مرحوم استاد خویی بودیم، حتی مرحوم امام هم که من درسش بودم باز تقریر میکردم برای عده از شاگردان ایشون که مطلب بهتر براشون جا بیفته. ولی مباحثه همه ما رسمی بود، بعد از درس درس روز قبل را یا روز بعد را مباحثه می کردیم، شبم که می رفتیم و درس را از اول تا آخر می نوشتیم با مراجعات که پدر بزرگوار ما در طول 12 سال که در نجف اشرف بود و یک درس از ایشون فوت نشد. فقط یادم نمیره که یکی از بزرگان معاصر ایشون میفرمود یک روز در اثر این که برای ایشون از حمل همسرشون دست داده بود و سراسیمه بودن برای تهیه قابل و غیر ذالک، از درس آغزی های مرحوم اون روز باز موندن، شب رفتن خدمت آغزی ها، دو مرتبه همون درس را مرحوم آغزی ها برایشون تقریر کرد و بعد آمدن دو نوشتن که من یا تمام نوشتار ایشونه که دیدم، دیدم یک درس هم از ایشون فوت نشده. وقت هم درس نبود که پای درس کسی بنویسه، شب میرفتن کار میکردن. حالا منظور اینه که دوستان توجه داشته باشن، یه خدمتی شد که در این خدمت نقاط ابهامی اگر در درس هست برطرف بشه، اما نه منظور این بود که دیگه آقایان بین بسنده کنند و اکتفا کنند و حتی حضور در درس نداشته باشند. این آمدن در درس علاوه بر این خواصی که عرض کردم، خود یکی از وظایفی است که برای حوزه‌های علمیه، علاوه بر ثوابی است که بالاخره شهید ثانی در این کتاب ملیت المرید قدم برداشتن طلبه را به طرف مرکز درس دارای چقدر ثواب ها بعد کنن که درجات علمی و عملی که خدای متعال قرار داده هست اون هم به جا خودش. ولی بالاخره منظور این نیست که دوستان به تنبلی کنند و به همین اکتفا کنند و الا این درس دیگه درسی نخواهد شد و کسی ملا به این کیفیت نمیشه. خب این جهت خواستم به عرضتون برسانم، چون تردید شد بعضی از فضلا پیشنهادشون این بود که به این کیفیت درس داده نشه، فقط یک اشارات اجمالی در درس بعد از درس گفته بشه که دوستان با توجه به اونچه که در درس گفته شده خودشون برن کوشش کنند و فعالیت کنند و بعد از کنند که یک نوشتری در شب یا در وقت فراغت در درس بنویسن، اونم بعد از مباحثه و مراجعه بهتر. خب عرض کنم که اما بحث امروز ما، به محضرتون عرض می شود که دیروز ما یک کلام فصلی را به عرضتون رسوندیم، قبلا هم اشاره شده بود، من این بود که عنوان محرم کمک کردن به گناه، کمک کردن به خمر درست کردن، کمک کردن به سایر افعال محرمه، این عنوان نشده، بلکه اون چه حرام است تعاون بر گناه. گناه یعنی تجری بر مولا و تجاسر بر حکیم بر خدای متعال و طغیان بر ذات حق متعال. کسی که در طغیان بر خداوند متعال کمک بکنه و بر اسم یعنی بر معصیت خدا کمک کنه، این حرامه. این نکته ایست که در عبارت قرآن آمده لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. وقتی اینطور دقت کنیم روشن میشه که بسیاری از موارد نقضی که مرحوم استاد در مصباح الفقاه در این چاپ اخیر صفحه 279 موارد نقضی را اونجا و بعد از اونجا ذکر کرده ان، اینها هیچ کدام تعاون بر اسم و تعاون بر گناه و معصیت الله نیست. تاجری که میره دنبال تجارتش میخواد از تجارت سودی ببره، مبادله جنس به جنس کنه و بعد وارد کشور کنه، این نظرش این نیست که کمک کند به گناه، بلکه نظرش اینه که تأمین معاش برای زن و فرزندش کنه. حالا به زور کسی ازش حق گمرک و اشاری میگیره، این اصلا تعاون بر اسم نیست، تعاون به معنی اینکه ایجاد مقدمه از مقدمات است قبوله، اما تعاون بر عنوان اسم و معصیت الله ابدا بر این صادق نیست. یا مثلا مسترد کنن راننده ای که مسافرین را سوار میکنه ولی بدانه که 10 نفر از این افراد مسافر میخوان برن فلان شهری معصیت الله را انجام بدن، این ابدا راننده تعاون بر اسم و بر گناه نمیکنه ولو بدانه که اینها میخوان فلان معصیتی را انجام بدن، بلکه به قول استاد نقض دیگری میکنه. میگه اینکه مثلا جمع شدن فرض کنید یه عده طلاب و رفتن در یک شهری بریم در اون شهر تبلیغ احکام خدا رو کنیم، در همان وقتی 10 نفرم با هم جمع میشن در ممکنه که یک معصیتی غیبتی چیزی هم در بین واقع بشه که عادتا واقع هم میشه. کجا این تعاون بر اسم اینها میخوام برم برای یک امر خیر و اداء یک واجبی که ارشاد جاهل باشه؟ حالا در این مابین ولو بدانم که معصیتی هم واقع میشه ابدا این سفر تعاون علل اسم نیست و تعاون بر گناه نیست. بنابراین نکته جالب که میتوانه تقریبا فصل الخطاب بشه و به این وسیله جمع بشه بین روایات مجوزه و مانعه همینی که اگر عمل شخص معاونت بر گناه باشه و منظور او ضایع شدن حق الله و تجاسر علی الله و شایع شدن گناه باشه، این می شود عمل حرام و معاونت علی الاسم. اما اگر ما این شخص فاعل میخواد کار خودش را انجام بده ولو بدانه که دیگران بهره برداری سوء از عمل او میکنن، این ابدا مصداق تعاون علل اسم نیست. و من ذالک است بیع العنب ممن یعمله خمرا. حالا با توجه به این عرائض من و با این عرض کنم نکته ای که به عرض رسید، فکر میکنم مشکل بسیار حل بشه. بعد آمدیم چند نکته را شیخ ذکر کرده که سیدنا الاستاد اون مورد اشکال قرار داده. یک نکته این است که شیخ میفرمایند که ان الثابت من النقل والعقل القاضی به وجوب لطف وجوب ردع من هم بها. می‌فرمان به این که طبق نظر عقل و همچنین حکم شرع اینه که کسی که در مقام معصیت و نافرمانی خداوند متعال باید او را رد کرد و جلوی او را گرفت. این عبارت را شیخ بزرگوار به مناسبت دلیل سوم ذکر میکنه. در دلیل سومی که ذکر کردن بر حرمت اعانه علی الاسم، ادله نهی از منکر بود که مقدس اردبیلی قدس الله نفسه فرمودند ادله نهی از منکر همچنون که دلالت بر رفع منکر داره دلالت بر دفع منکر هم داره. باید نگذریم منکر در خارج تحقق پیدا کنه. حالا شیخ میفرمان که عقل و نقل مستقل بر ردع معصیت کاره و جلوگیری کردن از تحقق گناهه. استاد اشکال میکنن، میگن این مطلب در اون چه که اهتم شارع به خدا به او اهمیت خاص قائل شده، مثل قتل نفس محترمه، مثل هجوم بر بیضه اسلام، در اینها عقل و نقل مستقل به ردعه. اما بسیاری از معاصی این چنین نیست که عقل و نقل مستقل به ردع از او باشند. بنده در جواب عرض میکنم حق با شیخه، برای اینکه بعد ایشون میفهمن دلیل بر اینکه عقل مستقل نیست در ردع از معصیتی، اینکه جمعی از محققین من جمله مرحوم خواجه نصیر در تجرید با تقریر علامه در شرح تجرید و همچنین فاضل قوشی که شرح تجرید کردن، ایشان میگن هر دیم ها قائلن که امر به معروف واجب شرعی است نه به حکم عقله. در این رابطه من عرض کنم که با بیانی که ما گفتیم چرا واقعا حکم عقله، برای خاطر اینکه چون اون چی که خداوند متعال از اون نهی کرده، این مسلماً یک اثر سوئی در جامعه بلکه در این عالم هستی داره. دقت بفرمایید، مسلم همه ما میدانیم که در این جهان هستی یک نظام برقراره و یکی از بهترین ادله توحید نظام واحد عالم هستیه. خب دلیل بر وجود خدا الا ماشاءالله آیات الله لا یتناهاست، به قول لبیک که پیغمبر اکرم فرمود احسن کلمت قالها شاعرون قول لبید و فی کل شیء له آیتون، در همه اشیاء این جهان هستی آیت بر وجود خالق حکیم هست. اما دلیل بر وحدت خدا و توحید همون که قرآن فرمود لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، یعنی فضلا نظام واحد این عالم هستی کاشف از این است که خالق عالم هستی هم یکتاست، یک نفره، هم یک نفره و هم یکتا و بی بدیل و بی نظیره. چرا؟ برای اینکه مسلمه که اون چه در هر جزئی از اجزای این عالم هستی واقع میشه، این نتیجه تمام حرکت افلاک و تمام اسباب و مسببات این عالمه. یعنی هیچ چیز در این عالم جدای از نظام این عالم هستی نیست. شما یک سنگی را هم که در دل دریا پیدا کنید، مسلماً در این سنگ امواج دریا، تابش خورشید و عوامل دیگری که در این عالم هستی هستند در او اثر بخشه. نظام این عالم یک نظام هست، همه این عالم از کهکشانها گرفته تا کوچکترین ذره همه به هم پیوستن و اثر کنش و واکنش در همگان موجود و واحده. این یک چیز مسلم و قطعیه. علت این هم که کش می کنیم که در این جهان خالق باید یکی باشه، همینی که این نظام نظام واحده، در نظام واحد هست که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا تحقق پیدا می کنه. خب حالا اگر اینه، بنابراین هر معصیتی، هر معصیتی بزرگان خروج از نظامی است که خدای متعال برای این عالم تقدیر کرده. یعنی اگر خواسته باشیم در نظر بگیریم مجموعه این عالم هستی و موجودات این عالم هستی بر اساس حرکت به طرف کمال در حرکتند. خدای متعال نظام این جهان هستی را بر اساس شروع از نقطه صفر به نقطه اوج قرار داده، به همه در هم این اثر را می کنند که این عالم هستی را از نقطه صفر به نقطه اوج برسانند. گناه معناش به هم زدنه. گناه یعنی نافرمانی از نظام هستی. این نظام هستی که همه با هم پیوستن و از نقطه صفر به نقطه کمال در حال تکامل سیرند، گناه کردن یعنی به هم زدن این یکی از نقطه صفر به اوج رسوندن که بمانه، بلکه چون این با سایر موجودات عالم هستی پیوسته است و به هم وابسته هستند، این توقف این یا پسگرد کردن گناه که کسبت کردن کسی با گناه موجب میشه که در سایر اون چه وابسته به اوس هم اثر سوء بگذاره. ببینید قرآن مجید میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم بر نظامی که خدای عالم مقرر کرده حرکت کنند، همه چیز بر وفق مراد انجام میشه، چون که همه چیز به طرف کمال حرکت میکنه. خاصیت کمال هم فتحنا علیهم ابواب السماء. ولی از این طرف در صحیحه ابی ولاد امام صادق میگه لمثل هازا فلیمنع السماء رزقها ولیمنع الارض مثلا نباتها. یک گناه که واقع میشه اثرش اینه که خیرات آسمان برداشته میشه، خیرات از زمین رویده نمیشه. چرا؟ این طبیعیه. وقتی که یک کسی حرکت معکوس میکنه در یک نظامی که همه به هم پیوسته هستن، این نه فقط خودش ضربه میزنه، به سایر عوامل رشد و تکامل هم ضربه میزنه، نمیگذره اونها هم به طرف کمال حرکت کنن. درست؟ طبعا اگر خداوند متعال به چیزی امر میکنه، برای اینکه این مسیر کمال را طی کنه و به اون اوج برسه. اگر از چیزی نهی میکنه، برای اینکه این عمل منهی نه فقط به خودش ضربه میزنه، بلکه به سایر عواملی که در طرف تکاملن به اونها هم ضربه میزنه. ولذا معصیت و گناه بی جهت نیست که برکات را منع میکنه، برای اینکه اگرم بر فرض نگیم که خداوند متعال عقوبت میخواد کنه مردم را، ولی بالاخره وقتی گناه در یک جامعه شایع میشه معناش اینه که مسیر کمال را در سایر نظام این عالمی که به این عمل وابسته است مسیر اونها را هم کج میکنه و منحرف میکنه و نمیگذاره اونها هم به مسیر کمال ادامه پیدا کنند. این خاصیت اتصال نظم واحد در این عالم و کنش و واکنش و اسباب و مسببات و اسباب مسببات طبیعی در این جهان هستی است. وقتی ما جهان هستی را همه را به هم پیوسته در نظر بگیریم و همه اینها را سائق به طرف کمال ببینیم، خب معلومه که یک شیئی که در این وسط تخلف کنه، مثل این که حالا در نظر بگیرید از باب مثل 100 تا مثلا موشک میخواد پرتاب بشه همه از یک نقطه به طرف کره ما، حالا اگر این مابین یک موشکی مسیرش را منحرف کنه، این نه فقط خودش به اونجا نرسیده که موشک‌های دیگر را هم مانع از وصول به هدف میشه. این چیز طبیعیه. خب حالا اگر اینه، هر گناه این خاصیت داره، هر نافرمانی، خداوند متعال که نیاز به عبادت ما نداره، او غنی به ذاته، اگر به ما میگه در این مسیر حرکت کن برای اینکه هم خودت به کمال برسی و هم مانع از تکامل دیگران نشی، خب اگر اینه پس هر گناهی به راستی باید رد کرد او را و نگذاشت که اون گناه انجام بگیره، نه اینکه این گناه فقط به خود این بدبخت گناهکار ضرر میزنه، بلکه این گناه به مجموعه عالم هستی که در مسیر تکاملن ضربه میزنه. لذا اینکه استاد میگه نه فقط در آنچه که اهتمام شدید شارع داده رد فقط در آنها واجبه، خیر حق همان است که مشهور گفتند به نظر من چون توجه نشده بلان یه امر عقلی دو تا چار تاست که اگر ما به مجموعه نظام هستی نظر کنیم و پیوستگی این جهان به یک دیگر را در نظر بگیریم و این را بدانیم که معنای گناه یعنی ضربه زدن به تکامله، به خوبی روشن میشه که این حکم عقله و براستی باید جلوی منکر را گرفت ولو دلیل نهی از منکر وجود نداشته باشه. این یه مطلبی که استاد گفته، ولو حاجم در حاج فرمودی که امر معروف نهی از منکر به حکم شرعه، ولیکن نه به حکم عقل هم به باعت هم هست. بله. خب بله همینه. خب بعد چی؟
میخوام بگم لذا بعد به هم شر مراجعه، اگر رفتیم به شر مراجعه کردیم دایره چیه؟ دایره شرقی شرقی نگاه کنیم.
ای فاضل معاصر، منافاتی نداره. ما میگیم این شاره چون منتها بصیره، خالق این عالمه، او میدانه که چه راهی برای رسیدن به واقع است و چه راهی برای کماله و چه چیزهای ساد کماله. او میدانه و لذب در حقیقت به قول معروف الواجبات و شرعیه التافون فی الواجبات العقلیه. این بر همین اساس نظام عالم هستی اگر کسی دقت کنه، ما که معتقدیم به این که این جهان هستی آفریده خدای حکیم کذا و کذاست و ما که قائلیم به وابستگی عالم به یک دیگر و نظام واحد، خواهناخه این لازمه اینه. ایبی نداره که بگین بله، ولی خب عرض میکنم که این که حالا شاید مرحوم خواجه هم که فرموده این به حکم شرعه، برای اینکه ما عقلمون ممکنه نرسه به خیلی از منکرات، ولی چون عقلمون نمیرسه شعار مقدس کده فلان چیز حرام و فلان چیز حرامه. بله مردم که شراب میخورن که نمیفهمن ضرر این شراب چیه، خداوند متعال میفهمه که ضرر این شراب چیه دیگه. من ان الله که خدا در خیلی از آیات میگه خدا حکیمه، خدا علیمه، چون او میدونه که در این عالم هستی چه اثر بدی در گناه حاصل میشه. مطلب دیگری که استاد، بله یه مطلب دیگه هم عرض کنم که امروز وقت گذشت بشیدی که خارج از بحث بود، میفرمند به این که شیخ فرمودی که عدم ادالم یقصد المعین توسل القیر الالحرام، فرموده اگر کس توسل غیر به حرام نداشته باشه در این صورت اند کنه که آنه بر اسم نیست و گناه نیست. ایشه میفهمن که آنه بر اسم اگر تسلیم و تسلم در کار بود این آنه، اما مادامی که بی است و تسلیم تسلمی در کار نیست این آنه بر اسم نخواهد بود. اینم از استاد تعجب آوره. خب یعنی چه؟ مگه بالاخره بی هم در حقیقت یک راه گشایی است برای رسیدن به مقصود، حالا ولو هنوز تسلیم و تسلم واقع نشده. ایشون میفرمایند نسبت بین بی و شرا و تسلیم و تسلم عام خاص من وجه، اون چه که حرامه اعانه بر عملی است و کندام دادن عملی است که اون عمل موجب برای صدور گناه بشه. چه فرمایشی؟ چرا امور اعتباری و بیع و شرا هم نیز عملی است برای اینکه آزادانه خمار خمرش درست کنه؟ غیر از اینکه اگر این کار را نکنه ممکنه ممانعت ازش انجام بشه در قوانین و عرفیه، لذا نمیتوان گفت که بیع و شراء اعانه بر اسم به این صورت نیست که عرض کردیم. مثل که وقت گذشت الا مطلب باقی مون.